ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. در آخرین گزارشی که از کابل به دست آوردیم میگه که در اثر انفجار صبح امروز در ولسوالی پغمان حداقل 8 تن از غیر نظامیان کشته شدند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما در آغاز توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان از همکارم منیشا دیبا.
در نتیجه انفجار یک ماین صبح امروز در ولسوالی پغمان کابل 8 فرد ملکی کشته شدند. مقامات ناتو میگویند قوای هوایی افغان خواهند توانست تا سال 2016 برای عملیات آماده شوند. و استاندارد چارتر بانک اتهامات واشنگتن مبنی بر معاملات غیر مشروع با ایران را رد کرده است. سلام و صبح بخیر. در نتیجه انفجار یک ماین صبح امروز در ولسوالی پغمان کابل 8 فرد ملکی کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. وسیولا میاخیل سخنگوی والی کابل بر رادیو آزادی گفت که این حادثه ساعت 5:30 امروز در منطقه خالدره پغمان رخ داد.
توسط انفجار ماین کنار جاده که بالای یک واسطه کاستر رخ داده که در نتیجه 8 نفر به شهادت رسیده و تا 8 نفر دیگر زخمی شدند. کسی که این ریموت کنترل در دستش بود توسط نیروهای امنیتی ما دستگیر شدند.
مقام های محلی میگویند که عامل اصلی این انفجار با ریموت کنترل یک جا گرفتار شده است. تا حال کسی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است. مقامات ناتو میگویند قوای هوایی افغان خواهند توانست تا سال 2016 برای عملیات آماده شوند. سخنگویان ناتو و ایساف دیروز در کابل در یک کنفرانس مشترک خبری گفتند برای آموزش و تقویت پیلوت ها و پرسونل تکنیکی برای قوای هوایی افغان به وقت نیاز است. این سخنگویان همچنان گفتند پروسه سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان به خوبی به پیش می رود و این نیروها خواهند توانست تا ختم سال 2014 مسئولیت های امنیتی کشورشان را خود تامین کنند. استاندارد چارتر بانک اتهامات واشنگتن مبنی بر معاملات غیر مشروع با ایران را رد کرده می گوید که این بانک در بررسی ادارات تنظیم مالی امریکا همکاری دارد. اعلامیه چارتر بانک میگوید این بانک در سال 2010 به صورت داوطلبانه با ادارات مالی امریکا تماس گرفته از انتقالات مالی خود به ایران از سال 2011 تا سال 2007 معلومات داده است. چارتر بانک میگوید سوابق نشان میدهد که این بانک مقررات امریکا در مورد جلوگیری از تمویل برنامه هسته ایران و گروه های دهشت افغان را کاملا رعایت کرده است. چارتر بانک میگوید اتهامات روز دوشنبه بنیامین لاوسکی نظارت کننده خدمات مالی ایالت نیویورک شگفت آور بوده است. لاوسکی گفت استاندارد چارتر بانک در تبانی با حکومت ایران 250 میلیارد دلار را میان سالهای 2007 تا 2011 شستشو کرده نظام مالی امریکا را برای توریستان آسیب پذیر ساخته است. امریکا میگوید جدا شدن ریاض حجاب صدر اعظم سوری از حکومت نشانه ای از آغاز فروپاشی رژیم این کشور از داخل می باشد. جیکارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت انشاب صدر اعظم نشان می دهد که برای خاتم اقتدار بشار اسد فقط چند روز باقی مانده است. اما به هر حال تلویزیون دولتی سوریه گفت که صدر اعظم ریاض حجاب بر کنار ساخته شده است. مقامات اردن که نخواستند نامهایشان ذکر شود تایید کردند که حجاب با خانواده خود به اردن آمده است. ریاض حجاب که در سابق وزیر زراعت بود یک ماه قبل به حیث صدر اعظم تعیین شد. او ارشدترین مقام حکومت سوریه است که از رژیم فاصله می گیرد. یک ملیشه مخالف حکومت سوریه که ادعا دارد 48 تبعه ایرانی را اختطاف کرده از دیروز گفت 3 تن از اختطاف شدگان ایرانی در اثر حملات راکتی نیروهای حکومتی در نزدیکی دمشق کشته شدند. قطع بارا که مربوط به اردوی آزاد سوریه می باشد دیروز گفت اگر حملات راکتی حکومت سوریه ادامه یابد رهبر این گروه که عبدالناصر شمیر نام دارد 45 ایرانی دیگر را نیز که در چنگ این گروه قرار دارند به قتل خواهد رسانید، زیرا این ایرانی ها اعضای سپاه پاسداران انقلاب ایرانند. این اتباع ایرانی به روز شنبه زمانی ربوده شدند که در یک بس سفر می کردند. مقامات ایرانی گفتند این افراد زیارت کنندگانی بودند که برای زیارت به یک محل مقدس در دمشق رفته بودند. حکومت مصر اسلامگرایان تندروی را که حداقل 15 پلیس سرحدی این کشور را در نزدیکی سرحدات اسرائیل و قتل رسانیدند بیدین و کافر خواند. این واقعه روابط قاهره با اسرائیل و فلسطینیان را متشنج ساخته است. اسرائیل از مصر خواستار شده تا منطقه سرحدی شبه جزیره سینا را زیر کنترل کامل خود درآورد. ایهود بارک وزیر دفاع اسرائیل دیروز گفت این حمله یک زنگ بیدار شدن برای مصر می باشد. در این میان محمد مرسی رئیس جمهور مصر وعده نمود که منطقه سرحدی را زیر تصرف کامل خود در می آورد و کسانی که در حمله روز یکشنبه دست دارند بهای سنگین عمل خود را خواهند پرداخت. تیاره های بی پیلوت شب گذشته جنگجویان شبکه القاعده را در مناطق مرکزی یمن هدف قرار دادند. این حمله پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات شبکه القاعده را مسئول حمله انفجاری در ولایت جعار دانستند که در نتیجه آن 45 نفر کشته شدند. درباره تلفات حمله شب گذشته در ولایت رعده چیزی گفته نشده است. و یک حمله ظاهراً به می دیروز شهر گروزنی مرکز چیچینیا را به لرزه در آورد. این حمله در منطقه اکتیبر رخ داد و تلفات را هم در بر داشت. بر اساس گزارش های ابتدایی دو حمله کننده انتحاری این حمله را انجام دادند. قبلا گفته شد حداقل 4 نفر در این حمله کشته شدند. پایان اخبار.
ساعت 9:06 دقیقه و 30 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. اما در پروگرام جاری گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. در اثر انفجار صبح امروز در ولسوالی پغمان کابل حداقل 8 نفر از غیر نظامیان کشته شدند. سمیع الله میاخیل سخنگوی والی کابل میگوید
قابل یاد آورید که از طرف نیروهای امنیتی ما کسی که انفکنترول در دستش بود و انفجار رخ دادن توسط نیروهای امنیتی ما دستگیر شدند.
ها سرباز بلژیکی در ادامه خروج قوای بین المللی از افغانستان این کشور را ترک گفتند. شمار از باشندگان ولایت فرا از فعال نبودن بسهای دولتی در این ولایت شکایت دارند. گزارش های دیگری هم داریم و در قسمت دوم برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید. با ما باشید. صبح امروز به اثر انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی پغمان ولایت کابل 8 کارمند ملکی کشته و بیش از 7 دیگر زخمی شدند. همکار تکنیکیم بر ما اشاره میکنه که خبرنگار رادیو آزادی در پغمان آقای سباون در محل حادثه هستند. فکر میکنیم که تماس ما با اونا برقرار نشده. چطور همکار تماس ما با اونا برقرار شده؟ در تماس هستن. آقای سباون، شما در محل حادثه هستین؟
بله بله صاحب، سلام علیکم. سلام بر شما و شنونده های عزیز. ما در محل حادثه هستم فعلا، در یک قریه ولسوالی پغمان، قریه خالداری. خب. اینجا یک موتر کاستر که امی مردمای ملکی را ساعت 5 بجه صبح طرف شهر انتقال میداد، در یک ساحه یک پل بوده که در زیر پل یک ماین ریموت کنترل جابجا شده بود. وقتی که کاستر نزدیک پل میشه این انفجار میده و سبب انفجار 9 نفر با گفته قماندان امنی پغمان 9 نفر کشته میشه و 5 نفر زخمی میشه و نفری که انفجار داده او را دستگیر میکنن و فعلا امیجا قماندان صاحب امنی امرای ما است. اگر میخواین امرایش صحبت کنیم براتون جزئیات بیشتر بده.
بله میخواییم امرایشان صحبت کنیم. لطفا میکروفون برایشان نزدیک ببرین که صدای ما را بشنوه. قماندان صاحب محترم سلام.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر. این انفجار چطور رخ داده، انگیزش چی بوده و وضعیت زخمی ها چطور است؟
ما بخیر باشین. من زمال امرالله خماندان امیر شریف پغمان هستم. ساعت 5:30 صبح انفجار رخ داده. یک موتر ملکی کاستر بود که در بین این مردم ملکی به طرف کابل روان بودن. این مردم ملکی که فعلا نصف شماری کردیم که 9 نفر به شهادت رسیده و 5 نفر هم زخمی بوده.
قمندان صاحب محترم، پیش از این چنین واقعات در ولسوالی پغمان رخ داده یا نه؟ و اگر رخ داده به ارتباطش کسی دستگیر شده یا نه؟ چطور است؟
در این واقعی که امروز رخ داده ما عاملش گرفتار کردیم با ریموت کنترل، که نفری که واقع رخ داده از خود ولسوالی پغمان است، از قریه خالداری.
قمندان صاحب، وضعیت زخمی ها چطور است؟ به شفاخانه انتقال داده شدن؟
زخمی ها را به شفاخانه انتقال دادیم، پلیس کمک کرد به اوج رساندشان. فعلا وضعیتشان خوب است، تحت مراقبت دکتر هستند.
قمندان صاحب تشکر از شما. شنوندگان عزیز، قمندان امنیه ولسوالی
شما تشکر میکنیم.
تشکر. شنوندگان عزیز، قمندان امنیه ولسوالی پغمان کابل بود که راجع به انفجار صبح امروز در این ولسوالی معلومات داد. طبق معلومات قمندان امنیه ولسوالی پغمان کابل، در این انفجار 9 نفر کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 9:12 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 بشنوید. در ادامه خروج قوای بین المللی از افغانستان، ده ها سرباز بلژیکی این کشور را ترک گفتند. اولین گروه عساکر بلژیکی که مسئولیت امنیت میدان هوایی کابل را به عهده داشتند، از افغانستان خارج شدند. انتظار می رود در 4 ماه آینده 5 واحد نظامی بلژیم که تعدادشان به 230 نفر می رسد، افغانستان را ترک گویند. وزارت دفاع بلژیم گفته است تعداد از نیروهای این کشور پس از سال 2014 برای 3 سال دیگر در افغانستان باقی خواهند ماند و در آموزش نیروهای افغان سهم خواهند گرفت. زرغونه منگل با جزئیات بیشتری گزارش می‌دهد.
نیروهای کشور بلژیم خروج از افغانستان را آغاز کردند. اولین گروه عساکر بلژیمی که مسئولیت تامین امنیت میدان هوایی کابل را به عهده داشتند، از افغانستان خارج شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های بلژیم، 24 سرباز بلژیمی با 10 سرباز کشور لوکزمبورگ که در جزتام تامین امنیت میدان هوایی کابل خدمت می‌کردند، دوباره به کشورهایشان برگشتند. این واحد نظامی از سال 2003 به این طرف مسئولیت تامین امنیت میدان هوایی کابل را به عهده داشت. تلویزیون RTPF بلژیم گزارش داده است که عساکر بلژیمی تا اخیر سپتامبر امسال ماموریتشان را در این واحد نظامی به پایان می رسانند. انتظار می رود در ماهای سپتامبر و نوامبر امسال 5 واحد نظامی که کشور بلژیم در افغانستان که تعدادشان به 230 نفر می رسد، از افغانستان خارج گردند. در حال حاضر 626 سرباز بلژیمی در افغانستان مستقرند که تا ختم سال جاری میلادی تعداد آنها به 360 نفر کاهش خواهد یافت. قرار است 6 جت F-16 بلژیم در پایان سال 2014، یعنی هنگامی که افغانها خود مسئولیت کامل امنیت کشورشان را به عهده می گیرند، در افغانستان جا به جا شوند. وزیر دفاع بلژیم گفته است تعداد از نیروهای کشورش بعد سال 2014 برای 3 سال دیگر در افغانستان باقی می مانند و در آموزش نیروهای افغان سهم می گیرند. از آغاز ماموریت نیروهای بلژیم در افغانستان در سال 2014، فقط یک سرباز بلژیمی در افغانستان کشته شده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
مردم ولایات شمال افغانستان هنوز هم از فعالیت گروه‌های مسلح غیر مسئول در مناطقشان شکایت دارند. باشندگان ولایت سریپل، فاریاب و قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این گروه ها باعث آزار و اذیت مردم در این ولایات می شوند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که برخی از گروه های مسلح غیر مسئول از سوی کشورهای همسایه حمایت می شوند و سلاح دریافت می کنند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
به اساس گزارش ها افراد مسلح غیر مسئول در مقایسه با سایر نقاط افغانستان باشندگان ولایت شمالی این کشور را بیشتر به مشکل مواجه ساختند. برخی از باشندگان ولایت سرپل، قندوز و فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفتند افراد مسلح غیر مسئول مردم را در این ولایت مورد اذیت و آزار قرار می دهند. چند تن از باشندگان این ولایت در مورد مشکلاتشان از موجودیت این افراد بیشتر قصه می کنند.
از من عقیب الله باشنده ولسوالی شدیم تقاب و میمنه. این منطقه ما افراد مسلح غیر مسئول زیاد است. کارهای خود سرانه می کنند. اون ما دولت خواهش می کنیم که همیار از اینجا گم بکنه تا مردم آرام و زندگی بکنند.
سرپل ولایت
من یکی از باشندگان کوهستانات ولایت سرپل هستم. ما شاهد افراد مسلح غیر مسئول در اینجا هستیم که گاه گاهی در این منطقه سبب برهم زدن امنیت می شوند.
اسم من محرم صدا، باشنده ولسوالی قرقجره. در ولسوالی ما کماندارای مالی بسیار کارهای ناشایسته و هر کاری که برخشان بیان می کنند.
در این حال وزارت دفاع افغانستان از اقدامات جدید در برابر فعالیت این افراد خبر داده و می گوید ظرف چند ماه اخیر برنامه‌های جدی را برای جمع‌آوری اسلحه از نزد این افراد آغاز کردند. جنرال شمس الرحمن رئیس عمومی برنامه جمع‌آوری اسلحه یادآوری که وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی موجودیت افراد مسلح را در افغانستان تایید کرده و می گوید به‌زودی از فعالیت این گروه‌ها جلوگیری خواهد شد. رئیس عمومی برنامه دایاک هرچند از کدام کشور مشخص نام نبرد اما گفت که در بیشتر موارد این افراد از سوی کشورهای همسایه اسلحه به دست می آورند.
افراد مسلح غیر مسئول در هر جای هستند. قماندانای خودسر، قماندانای یاهی که هیچ تابع نمیشن و همین سلاح است که در ولایت های مختلف به وسیله تهدید میشن بر مردم. که در هر نقطه کشور باشه سلاح از زیر بازار و برزاد با تماس های طرف دولت گرفته میشه، از طرف مسئولین شورای عالی صلح گرفته میشه، سلاح ازشون گرفته میشه.
با گفته مسئولان برنامه از آغاز این پروسه تا کنون 60,000 میل اسلحه از نزد افراد مسلح غیر مسئول جمع‌آوری شده و در دیپوهای آن وزارت جابجا شده است. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان نیز از اقدامات جدی برای سرکوبی این افراد خبر داده و میگوید که از فعالیت این گروه ها نگران نیستند. مسئولان امنیتی ابراز امیدواری میکنند که تا ختم برنامه انتقال مسئولیت از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان فعالیت این گروه ها را مهار بسازند. اما کارشناسان افغان این سخنان مقام های حکومت افغانستان را به دیده شک می نگرند و می گویند که حکومت قادر به مهار ساختن فعالیت های گروه های غیر مسئول مسلح نمی باشد. این کارشناسان همچنان می گویند که پس از سال 2014 میلادی موجودیت این گروه ها تهدید جدی برای امنیت افغانستان باقی خواهد ماند.
گزارش بود درباره وضعیت امنیتی ولایت شمال افغانستان که مردم از فعال بودن گروه های غیر مسئول مسلح شکایت دارند. شماره از باشندگان ولایت فرا از آنچه فعال نبودن بس های دولتی در این ولایت می خوانند به شدت شکایت می کنند. آنها از حکومت افغانستان می خواهند تا به این مشکل رسیدگی کند. احمد شاه فطرت از منطقه گزارش می دهد.
در شهری ترانسپورت نشون د فرا ولایت سیدون کې لګنستون سره مخامخ کړي. په فرا ولایت کې شهری بسونه او یا هم نورې ترانسپورتي اسانتیاوي وجود نه لري. د فرا ولایت سیدون کې وای کله چې د یو ځای بل ځای ته ځي.
گزارش احمد شاه فطرت را به زبان پشتو شنیدید شنوندگان عزیز. این گزارش را به زبان دری هم داریم که بعدا نشر خواهد شد. از عارضه تکنیکی معذرت می‌خوایم.
رادیو آزادی و رادیو مشال برنامه فلوشپ را به نام حسیبه شهید خبرنگار جوان متوفای خود آغاز می کنند. این فلوشپ برای آن عده از زنان جوان در افغانستان است که می خواهند خبرنگاران مسلکی شوند. در این برنامه فلوشپ هر بار یک زن برای 6 ماه انتخاب می شود. در پهلوی کمک مالی ماهوار هر زن جوان که انتخاب شود در ختم دوره فلوشپ در مرکز رادیو آزادی رادیو مشال در شهر پراگ برای 2 هفته تجربه بیشتر کسب خواهد کرد. داشتن تجربه معیار اصلی برای انتخاب شدن در این فلوشپ نیست. بلکه آن عده از زنان افغان انتخاب می شوند که در بخش ژورنالیسم استعداد داشته و همچنان از همان جرأت خبرنگاری حسیب شهید برخوردار باشند. به این معنا که این برنامه فلوشپ برای ژورنالیست های مسلکی شناخته شدن نیست، بلکه از میان نامزدان موفق که تازه به فعالیت رسانه‌ای آغاز کردند و از میان فارغان جدید پوهنزه‌های ژورنالیسم یک زن انتخاب خواهد شد. برای اشتراک در این برنامه باید CV و دو نمونه نوشته تان را تا 15 ماه آگست به این ایمیل آدرس روان کنید: hasiban.fellowship@rferl.org. این ایمیل آدرس را این گونه بنویسید: haseebe.fellowship@rferl.org. نوشته اولی شما باید از 350 کلمه بیشتر نباشد و باید در آن دلیل اشتراکتان را در این برنامه فلوشپ توضیح کنید. نوشته دوم شما باید یک نمونه ابتدایی از کار نویسندگی و ژورنالیسم تا به 500 کلمه باشد. این نوشته ها باید به لسان‌های پشتو، دری یا به انگلیسی باشند. این معلومات در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم قابل دسترس است: azadiradio.com و azadiradio.org.
ساعت 9:21 صبح وقت کابل. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش احمدشاه فطرت درباره شکایت مردم فرا از فعال نبودن بسهای دولتی در این ولایت را میشنویم.
نبود سیستم ترانسپورتی در ولایت فرا شهرنشینان این ولایت را با مشکلات روبرو نموده است. در ولایت فرا ملی بس های شهری و یا هم سهولت های ترانسپورتی دیگر وجود ندارد. باشنده های شهری فرا میگند وقتی که از یک جا به جای دیگر میروند از سوی وقت آنها ضایع میگردد و از طرف دیگر هزینه رفت آمد نیز زیاد است. آنها از دولت میخواهند که در این قسمت توجه جدی نموده و یک سیستم ترانسپورتی را ایجاد نماید.
یک بارگه از اینجا تا باغ پور 20 روپیه و 30 روپیه میگیره. اگر ملی پاس باشه این به 5 روپیه، این ایراد کندار به 5 روپیه میشه. این هم مثل بقیه کارا باشه، هی میگه درست میفهمید یا سرخور میشه میره.
دولت صدای غر در غریبان خلقش دلت وسیج باید رخشیت سلاوانی یا مرشد نمیسی و که باید ملیباس در غزی چه در باقی پول یا طریقی با 15 اوانی یا ملیباس در باید بجاز شد.
در همین حال عبدالصمد عامل ترانسپورت ولایت فرا میگوید که 5 سال پیش ملیبس‌های شهری را در ولایت فرا آورده بود، اما مردم با آن عادت نداشت و تصدی ملیبس نتوانست که به کارش ادامه دهد. عامل ترانسپورت ولایت فرا میافزاید که در سال جاری وزارت ترانسپورت و هوانوردی پلان دارد تا در چندین ولایت سیستم ترانسپورتی را ایجاد نماید که ولایت فرا نیز شامل آن است.
سو کالو با مدکی که مرد فرا ولایت بار سو بس ملیبسونه را است در کابل است.
در طول چند سال گذشته ما در ولایت فرا سیستم ملیبس را فعال نمودیم، اما چون مردم با آن عادت نداشت ملیبس از فعالیت باز ماند. ولی ما باز هم کوشش میکنیم که طبق پلان وزارت ترانسپورت و هوانوردی در آینده نزدیک در ولایت فرا سیستم ملیبس را دوباره فعال نماییم. سرشماری اخیر نشان میداد که نفوس شهر فرا در حال افزایش سریع بوده که با افزایش نفوس تقاضا با وسایل ترانسپورتی نیز افزایش مییابد. در ولایت فرا ترانسپورت شهری خصوصی نیز رشد ننموده و فقط تعداد محدودی از رکشه‌های شهری در این ولایت فعالیت دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 9:23 و 40 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه نگاه به روابط واشنگتن و اسلام آباد داریم. به نظر می رسد آنچه بین امریکا و پاکستان منگو دیپلماسی یا دیپلماسی ام یاد می شود شاید ناکام شود. پاکستان صادرات میوه ام به امریکا را متوقف می سازد. گفته می شود این مسئله ضربه محکمی برای اقدامی خواهد بود که هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا در سال 2010 از آن حمایت نموده. گفته بود خرید ام از پاکستان و افزایش صادرات میوه این کشور به امریکا شاید منتج به کاهش در احساسات ضد امریکایی در پاکستان شود. جزئیات گزارش آژانس خبری فرانس پرس در این مورد را زرغونه منگل پیشکش می کند.
پاکستان صادرات میوه ام به امریکا را بعد از یک سال متوقف می سازد. این اقدام به دلیل آن صورت می گیرد که پاکستان از این ناحیه فواید مطلوبه را به دست نمی آورد. پاکستان در سال گذشته 5 تن ام را به امریکا صادر می کرد و امیدوار افزایش این صادرات بود. ولی حال اگر این صادرات به امریکا متوقف گردند، این مسئله ضربه محکم بر روی عبارت مسموم به منگو دیپلماسی یا دیپلماسی ام میان دو کشور خواهد بود. موضوعی که هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا در سال 2010 در مورد آن گفته بود، خرید ام از پاکستان به افزایش صادرات آن کشور شاید منتج به کاهش در احساسات ضد امریکا در پاکستان شود. سفارت امریکا در پاکستان در این مورد تبصره نکرده است، ولی در ماه جنوری گفته بود حمایت امریکا در زمینه خرید تولیدات میوه از پاکستان دهقان و فروشندگان ام در پاکستان را کمک کرده بود تا در سطح منطقه صادراتشان را افزایش دهند و 60% ام بیشتر فروخته و حدود 4 میلیون دلار فایده کنند. مقامات پاکستانی این حمایت امریکا را تایید نموده، ولی گفتند ارسال ام به امریکا برایشان سودبخش نیست. به گفته کاشف نیازی، یک مقام وزارت تجارت پاکستان، کشورش در این فصل نمیتواند به امریکا ام بفروشد، زیرا بعضی محدودیت های وارده تجارتی سوی امریکا فروش ام پاکستان به امریکا را چندان به فایده دهقان پاکستانی نمی سازد. یک مقام امور انکشاف تجارت پاکستان گفته است بعضی مقررات آفتابدهی اجباری در ایالت شیکاگوی امریکا فروش ام پاکستانی به امریکا را بیفایده ساخته است. با وجود آن که پاکستان از خود سیستم آفتابدهی مناسب دارد، ولی این سیستم از سوی امریکا قبول نشده است. به گفته همین مقام اداره انکشاف تجارت پاکستان، انتقال ام به امریکا هم یک مشکل دیگر است.
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
دوستان عزیز، با شنیدن این آگهی رادیو آزادی میرسیم به مطلب اخیر برنامه و مجله فرهنگی که همکارم ملیحه احراری آن را تهیه میکند.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
زندگی به تناسب شهامت آدمی گسترش یا فروکش می‌یابد. برای کشتی که عازم هیچ بندری نیست، باد موافق معنا ندارد. موانع چیزهای وحشتناکی هستند که هرگاه شما چشمهایتان را از هدف دور نگاه می‌دارید، آنها را می‌بینید. به نام دوست که هرچی دارم از اوست. ملیحه احراری با سلام گرم به سراغتان می آیم با مجله این هفته آزادی. در این برنامه مطالب و گزارش های جالبی از آن دست که شما دوست دارید به کمک همکاران برنامه تهیه کرده ایم. سفر به افشار عشق با شما خواهیم داشت و اما اینک توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که مصطفی بشارت تهیه کرده است.
۲۸ قلم آثار تاریخی و فرهنگی از مربوطات مرکزی ولایت بامیان کشف و به دست آمده است. زمریالای طرزی عضو گروپ باستانی در ولایت بامیان میگوید که در بین این 28 قلم مجسمه های تزئینی و قطعات سفال شامل میباشند. آقای طرزی گفت به دلیل نبود موزیم در ولایت بامیان آنان این آثار تاریخی را بر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان تسلیم نمودند. و ای گفت که از 11 سال به این طرف با یک گروپ از باستانشناسان فرانسوی در ولایت بامیان مصروف کاوش و تحقیق در مورد آثار باستانی این ولایت می باشند. آقای طرزی همچنان گفت که تا کنون تعداد زیادی از آثار باستانی را از این ولایت کشف و به مقامات حکومتی افغانستان تسلیم کرده اند. به اساس یک خبر دیگر مقام های ولایتی بامیان از نبود موزیم در این ولایت شاکی اند. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان میگوید که در حال حاضر بیش از 1000 قلم آثار باستانی نزد آنان وجود دارد، اما به دلیل نداشتن موزیم آنان نتوانستند این آثار را به نمایش بگذارند. سه کتاب جدید احسان الله آریانزه یکی از ژورنالیستان و نویسندگان کشور اقبال چاپ یافت. آقای آریانزه تا 30 سال گذشته مصروف نوشتن، ترجمه و تألیف آثار علمی و ادبی بوده است و تا حال 22 کتاب چاپ شده دارد. از این نویسنده در دو ماه اخیر 3 کتاب به زبان‌های دری و پشتو به بازار رسیده است. چهارمین نمایشگاه بهار قرآن به استقبال ماه مبارک رمضان در کابل گشایش یافت. سید موسی حسینی مدیر اجرایی این نمایشگاه گفت که حق اشتراک در این نمایشگاه آزاد می باشد و برای برندگان جوایز نیز مد نظر گرفته شده است. موصوف افزود که در این نمایشگاه علاوه بر نمایش کتاب در تعداد از غرفه ها اطفال به رسامی و نقاشی می پردازند. آقای حسینی علاوه کرد که 3 غرفه مخصوص خانم ها می باشد و وسایل مورد ضرورت خانم ها در این غرفه ها نیز به فروش می رسد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در برنامه های گذشته درباره توره ها و کاکه های کابل گزارش هایی داشتیم. در زمان محمد نادرشاه با سربنیس کردن آخرین بازماندگان سلسله کاکه ها و کارنامه های عیاران و فصل عیاری در افغانستان پایان داده شد. در کابل کاکه ها بیشتر در پایان چوک، چنداول و مرادخانی زندگی می کردند و حلقه ها و سرکرده های جداگانه ای داشتند. در مجله این هفته آزادی جاوید فیضی یکی از کاکه های معروف کابل به نام غنی نسواری را معرفی کرده است.
عبدالغنی مشهور به غنی نسواری فرزند عبداللطیف در بالاحصار کابل تولد شد و در مجای زندگی کرد. غنی از جمله کاکه ها و جوانمردان بالاچوک کابل بود که حفظ و امنیت محلیش نیز به عهده داشت. او همیشه به دردمندان و بینوایان کمک و یاری میکرد. کاکه غنی گلباز خوبه بود و در حدود 1500 گلدان گل داشت. در موردی که چرا او را غنی نسواری میگفتن، محمد سلیمان باشنده شهر کهنه کابل در مورد میگه.
اصلا آدم بود که تیکدار نسوار وقت بود و دوکانش در سر چوک کابل دوکان نسواری داشت، نسوار فروشی داشت که در سر دوکانش نمشته بود که نام من غنی ولی که خودم مفلسم. و دیگه از این خوارجان قن که یکی از گلبازهای بسیار مشهور کابل بود، 1500 دانه گلدان گل داشت که همیشه در تربیه میکرد و یکی از گلبازهای به اصطلاح شوقی گل بود. یه تر از کاکای بوده که اکثر وقتا از کابل تا پشر پیاده میره پیاده میامد، یا یکی از جراتا و از مردانگیش بوده. و دیگه یک شمشیر یا قمی داشت که در قمیش نمشته بود نصر من الله فتن قریب، و پور نسواری فرزند بزرگش ای به شمشیر خودش گفته در کتاب هست به نام عیاران کابل، در او ثبت است، در او گفته خود پور غنی نسواری بچه کلانش که ما در وقت به پیسه شدم در سنه 24 مایی قمی پدرم با 20,000 افغانی او وقت سنه 24 بسیار پیسه بده ای را فروخته.
کاکه غنی مرد بود مردم دوست و مهمان نواز که خانهش همیشه مرکز تجمع دردمندان و محتاجان بود. در محلش هر کسی که مشکل می داشت به او مراجعه می کرد و او از هیچ گونه کمک و همکاری دریغ نمی کرد.
غنی به اصطلاح مرد بود که همیش در فاتح های مردم در هر نقطه کابل که می بود می رفت و دیگه که مردایی که می مرد تکفینش می کرد، حتی پول برشان. و کسی به نام امام صدیق یکی از بالکایش بود، او را وظیفه داده بود که بچه‌م اگر جای من میرم تو بری از تمام من صوبکی که میشد همین کاکا صدیق تمام همین کوچهای کابل هم میداشت. و کوچهای کابل این همین منطقه چندول عاشقان عارفان و خرابات و رکاخانه و باغ علی مردان و به اصطلاح این منطقه بود. این فقط میگشت هر جایی که میبود میدید که مردهدار پیسه داره یا نه، که نمیداشت تکفینش مردش کلش غنی نسواری میکرد. هر شب در خانی از 10 نفر از قندار از مزار آدم های نامدار می آمدن پیش غنی نسواری و بسیار میمان نواز بود. امیش دیگش بار بود نظر به ای که پدرهای ما قسم می کرد که نوکر غریب بود.
کاکه غنی از میان جوان مردان و کاکه های شار دوستان سرسپرده داشت که تمامشان کاکه و جوان مرد بودن. غنی نسواری طبع شاعری نیز داشت، چنانچه بیت های پراگنده از او در دست است: بظاهر طلا و بباطن مسم، غنی نام دارم ولی مفلسم. بنابر روایت پورغنی فرزند غنی نسواری، زمانی که امیر امان الله خان از سفر اروپا بازگشت، غنی نسواری در استقبال او شعر سرود:
شکری الله غازی اسلام پنا، کامیاب آمد ز ملک اروپا. شد منور چشم ما از دیدنش، تیغ زهرآلود به فرق دشمنش.
درباره شهامت، دلاوری و حاضر جوابی غنی نسواری حکایت های زیاد موجود است که از میان اونا روایت را آقای سلیمان قصه می کنه.
ای در وقت عبدالرحمن خان ای یک چند نفر که مخالف کاکا غنی نسواری بود و یکی از کاکاهایی که بسیار بالکاها داشتی یا به اصطلاح نفر خدمتال بادیگارد میگن اوقات بالکاها میگفت، ولی به اطلاع یک چیز بده عبدالرحمن خان تدبیست که 20 لک رپا در پیسی ها قاید تو باقی سیوی بته. گفتش که ما چی داره؟ گفت تو تکدار، چون تکدار نسوار بود. گفت نسوار با کیستی؟ و ای برش گفت که امیر صاحب من خب پیسه ندارم، سر مردم پیسه دارم، باش که من پیسه رو جمع کردم براتان میتم. گفت لست اون نفر آره که زرش پیسه داری بیار، گفت فردا برات میارم. فردا میلسته نمشته که در اول نام امیر عبدالله خان، سردار نصرالله خان و از خاندان شاهی چند نفره. ای وقتی که پیش عبدالرحمن خان آمد، عبدالرحمن خان برش گفت که تو سر از این نفرا که پیسه داری اسناد داری؟ و ای بجرت برش گفت که بله امیر صاحب، آیا شما از ای که ما باقی دولت هستم اتی که نسوار کدام اسناد کدام شواهد دارین؟ امیر عبدالرحمن خان چون امیر بوده دیگه پاچا بوده، و او برش گفت که بکشینید از حرم سرای که در حرم سرای بستان سرای بود.
میگن غنی نسواری در سال 1319 درگذشت که تمام کاکه ها و جوان مردان شهر کابل از بابت مرگ او متاثر شده و تقریبا همه کاکه ها بر جنازه او حاضر شدند. بعضی از شاعران امو وقت درباره او اشعار سرودند که گزارش خود با بیت از صوفی اشقری که از غنی نسواری یادآوری کرده به پایان میبریم: دانم که غم عشق تو به نشه نمیشد، از نزد غنی تکه نسوار گرفتم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چرا زبان مارها چنگال مانند است؟ هزاران سال است که زبان چنگال مانند مارها توجه مردم را به خود جلب کرده است و فرضیه های گوناگون وجود دارد. در بسیاری از فرهنگ ها و آیین ها زبان چنگال مانند نماد از بدجنسی و فریبکاری است. ارسطو نخستین پژوهشگر است که در مورد اهمیت کارکردی زبان چنگال مانند مارها نظر داده است. به نظر ارسطو این ویژگی باعث دو برابر شدن لذت احساس چشایی در مار می شود. 19 قرن پس از ارسطو، هودبرنا بیان کرد که زبان چنگال مانند مار برای پاک کردن ذره های خاک از سوراخ های بینی این خزنده به کار گرفته می شود. زیرا مارها همیشه روی زمین می خزند و یا در سوراخ ها و غارهای زیرزمینی پیش می روند. نظریه های دیگری نیز بیان شده است. مثلا مارها با چالاکی حشره های کوچک را بین نوک های زبان چنگال مانند خود به دام می اندازند. در آغاز قرن بیستم نیز برخی به این باور بودند که زبان مار یک اندام لامس است که جانور را برای ضربه زدن به زمین به کار می گیرد. درست مانند کاری که یک نابینا با عصایش انجام می دهد. از میان این خیال پردازها، نظر ارسطو با واقعیت نزدیک تر است.
امروز ما میدانیم که مارها از زبانشان برای دریافت پیامهای شیمیایی بهره میگیرند، اما برخلاف نظر ارسطو این اندام به احتمال زیاد در حس چشایی دخالت ندارد. در سال 1920 برومن نظریه پیشنهاد کرد که به نظر می رسید از پختگی زیاد برخوردار است. زمانی که مار زبانش را به درون دهانش می کشد، نوکهای زبان چنگال مانندش را درون دو سوراخ کوچک در دو طرف کام دهانش می گذارد و از این را مواد کیمیایی که در اثر تماس نوکهای زبان با زمین یا چیزهای گوناگون گردآوری شدند به اندامهای بویایی می رسند. و این اندام ها در مارها، سوسمارها و بیشتر پستانداران به خوبی توسعه پیدا کردند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید. مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
پیشگیری از سرطان با چای سبز. چای سبز حاوی مواد با ترکیب‌های از نوع آنتی اکسیدان است که آنتی اکسیدان‌ها قابلیت مبارزه با سلول‌های سرطانزا را دارد. این ترکیب می تواند از رشد سلول ها و تومورهای سرطانی جلوگیری کند. تحقیقات نشان می دهد افرادی که روزانه چای سبز می نوشند خطر مبتلا شدن به سرطان را تا حد زیاد کاهش می دهند. همچنان اشخاص مبتلا به سرطان های نظیر سرطان خون، شش، معده، سینه و روده که چای سبز می نوشند در درمان بیماری خود کمک می کنند. به افراد سرطانی نوشیدن 2 یا 3 گلاس چای سبز در روز پیشنهاد می شود. مواد موجود در چای سبز از سرعت پیشروی سرطان پروستات جلوگیری می کند. به گفته پژوهشگران سرطان پروستات در مردان بالای 50 سال بروز می کند، اما مراحل شیمیایی که باعث ایجاد سرطان پروستات می شود چندین سال قبل از آن در وجود شروع می شود. گروهی از پژوهشگران CBC اثرات مفید چای سبز را در جلوگیری از سرطان تخمدان‌ها هم کشف کردند. قبلا تصور می‌شد مصرف چای سبز نه تنها هیچ گونه فایده‌ای ندارد، بلکه برای سلامتی هم مضر است. اما با تحقیقات اخیر این نظریه کاملا تغییر کرده است. به عقیده محققان مصرف روزانه 2 گلاس چای سبز می تواند خطر مبتلا شدن به سرطان تخمدان ها را کاهش دهد و یا از گسترش سلول های سرطانی جلوگیری کند. همچنان مطالعات دانشمندان استرالیایی نشان می دهد که مصرف طولانی مدت چای سبز 77% سرطان تخمدان در زنان را کاهش می دهد. با گفته دانشمندان خاصیت ضد سرطانی در چای سیاه نیز وجود دارد، اما این خاصیت کمتر از چای سبز است. و اما نوشیدن چای داغ سرطان زاست. بله درست است که چای سبز یک ماده ضد سرطان است، اما نوشیدن چای داغ سرطان زاست. افرادی که چای داغ می نوشند بیشتر در معرض سرطان‌های میری و حنجره قرار می گیرند. بعد از ریختن چای به پیاله حداقل 4 دقیقه صبر کنید و بعد چای را بنوشید. نوشیدن مایعات داغ باعث تخریب سلول‌های می‌شود که گلو را پوشیدند و از بین رفتن این پوشش باعث مبتلا شدن به بیماری سرطان گلو می‌شود. افزودن چند قطره لیمو به چای سبز خاصیت آنتی اکسیدان چای را 5 برابر بیشتر می‌کند، زیرا چای سبزی که داغ خورده می‌شود آنتی اکسیدان آن را بدن استفاده کرده نمی تواند و در صورتی که لیمو با آن افزوده شود این آنتی اکسیدان جذب بدن می شود.
چس از جهان ای عاشقان ای عاشقان بر گوش جانم میرسد قبل رحیل از آسمان ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ
کس از جهان ای عاشقان ای عاشقان در گوش جانم میرسد قبل رحیل از آسمان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان زیرا خوشم چون گل ستان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان ای بر گوش جانم میرسد قبل رحیل از آسمان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان ای عاشقان ای عاشقان از جهان بر گوش جانم میرسد قبل رحیل از آسمان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان ای عاشقان 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 ای عاشقان
هفت شهر عشق نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش
سلام شنونده های عزیز با امید سلامتی من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر در خدمت هستم هشتم اسد که گذشت 8 سال از مرگ نابهنگام شاعر معاصر لیلا صراحت روشنی گذشت انجمن قلم در کابل به بهانه رونمایی مجموعه از گزینه شعرهای وی با نام سنفونی بادها نشستی تدویر کرده بود که در آن شماری از فرهنگیان اشتراک نموده بودند. مایک برنامه را شاعر و نویسنده گلنور بهمن در اختیار داشت و از علاقمندانی دعوت می نمود که می خواستند سخنرانی کنند که بعد از معرفی خیلی کوتاه لیلا صراحت به آن سخنرانی ها خواهیم پرداخت. لیلا صراحت روشنی که علاقمندان شعر و ادب با آثار وی آشنایی دارند، دختر سرشار شمالی نویسنده‌ای با نام افغانستان در 23 جوزای سال 1337 در شهر چاریکار ولایت پروان در خانواده روشنفکر تولد شد. مکتب را در لیسه ملاله کابل تمام کرد. از فاکولته زبان و ادبیات در سال 1359 لیسانس گرفت معلم شد معاون مدیر مجله میرمون
عضو شورای نویسندگان وقت شد. نشریه ارشاد نسوان دوره امان الله خان را واپس احیا کرد. کانون رابی بلخی را اساس گذاشت و در دوران مهاجرت در حالین نیز این کانون را به آنجا انتقال داد و همیشه مدافع حقوق زن باقی ماند. اما دریغ که لیلای صراحت شاعر درداشنا به درد بی درمانی مصاب شد. غم و حرمان اول خرمن موهای او را کاست و رفته رفته در سحرگاه هشتم اسد سال 1383 خورشیدی پس از 7 سال دوری از کابلی که سخت دوست داشت، جسم زندهش نه بلکه پیکر سرد وی به کابل بازگشت. روحش شاد باد. لیلا صراحت سرودن شعر را از سال 1350 با رهنمایی شاعران فرهیخته استاد واصف باختری، رازق رویین و دیگران آغاز کرد و خوب هم سرود. استاد باختری شخصیت لیلا صراحت را با این جملات به خلاصه می گیرد: از لحاظ سجایای شخصی شخصیت بسیار فروتن، آزرمگین، مردمگرا و خیلی از این مقارن اخلاقی بهره‌ور بود. او از شاعرانی بود که آنچه ما علوم بلاغت میگوییم، یعنی در معانی و بیان و همچنان در بحث عروض و قافیه، مطالعات قابل توجه داشت و در ادبیات جهان از طریق ترجمه ها مطالعات زیاد داشت. سخنان استاد باختری بود. به اصل مدعا رونمایی مجموعه سمفونی بادها و یاد خیر از لیلا صراحت روشنی، شاعر این گزینه از مجموعه های طلوع سبز در تداوم فریاد، حدیث شب، سنگها، آینه ها و روی تقویم تمام سال در برنامه انجمن قلم، نخست صدای گلنور بهمن را داریم که در ابتدا با خوانش پارچه شعری از لیلا صراحت و بهانه برگزاری نشست و شکوه و حیف از بیمهری حاکمیت کنونی به فرهنگ می گوید:
و شب دوباره شب هزار باره شب که از فراز باور ستاره سیلوار می رسد و از هجوم تلخ باره شب شکسته رونق ستاره می شود. دلم به سوگ هر ستاره پاره 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 می شود. امروز به یاد شاعری در کنار هم جمع آمده ایم که از پیشگامان و نخبگان شعر امروز افغانستان بود و 8 سال پیش از این صدایش به خاموشی نشست. لیلا صراحت روشنی را میگوییم. لیلا صراحت روشنیه که شاعر ایرانی گفته بود در وصفش: ای خوشان لیلا که هنگام سخن هم صراحت دارد و هم روشنی. دو بهانه باعث برگزاری همایش امروز است. یک، چند پیش با بهانه 8 سال خاموشی لیلا صراحت روشنی، بورد فارسی انجمن قلم افغانستان تصمیم گرفت تا گزینه از شعرهای این شاعر بزرگوار را با نام سمفونی بادها به چاپ بسپارد. از طریق انتشارات میوان در کابل چند پیش به چاپ رسید. ببینین، در سالهای پسین در حاکمیت دموکراتیکی ابتذال فقط شاعرای زنده را مدعی میکنند و چنان مدعی میکنند که رشوت های لفظی برای یکدیگر میتن، از فیسبوکشان گرفته تا اینترنت و تا دیگر مقاله ها در وصف یکدیگر نوشته میکنند، یکی دیگر را بزرگ میگه، دیگر را بزرگ میگه. اما هیچ کس پس از اینکه انسان چهره در نقاب خواب میکشه، هر قدر بزرگ باشه، کس یادش نمیکنه.
شاعر معاصر پرتو نادری که زمانی از همدوره های آموزشی و دیراشنای ادبی لیلا صراحت بود می گوید: من طولانی ترین و مفصل ترین نوشته را در پیوند به شعر لیلا نوشتم. پرتو نادری ویژگی های موجود شعر لیلا صراحت را با چند جمله کوتاه ایضاح می کند.
لیلا صراحت عمدتاً شاعری است که در همون گزینه و بعد از او که هیچ وقت ذهنش از مسائل سیاسی و اجتماعی دور نبوده، ولی خیلی با ارائه زبان و تصاویر زیبا به این مسائل می پردازد. ویژگی شعر لیلا همین گونه است که عنصر سیاسی پشت شعر پنهان می شود و این یک توانمندی یک شاعر است.
در برنامه انجمن قلم صحبت مفصل را پوهاند عبدالقیوم قویم استاد پوهنزه زبان و ادبیات پوهنتون کابل انجام داد و جهات اجتماعی و عشقی شعرهای خانم صراحت را با تفصیل به بررسی گرفت. بخشی از این صحبت را نیز می شنویم.
لیلا صراحت شاعری درد آشنای زمانه ماست. بررسی روانکاوانه شعری او برای ما می نمایاند که در حرف حرف او آلت غمگنانه باستابیافته است. غم مردمش، غم هم نسلانش، غم همه آنانی که سالها آماج درد و رنج و ظلم و ستم بودند. ولی اگر شعر لیلا صراحت گاه لحن عاشقانه دارد، این بدان نیست که او در عشق مردم خود، در عشق وطن خود، در عشق آزادی میهن خود و در عشق آرامی میهن خود و هم میهنان خود توجه نمی کرد، بلکه این عشق را می باید در ابعاد مختلف تجسس کرد. عشق به انسانیت، عشق به مردم دوستی، عشق به پاک زیستن، عشق به آرامش آوارگان و غریبانی که در دیار غربت و یاد وطن مویه می کنند و مویه می کردند. بیا چکاوک سرشار از ترانه و عشق، اسیر ناله آوارگان شبگیرم، بخوان برای دلم شعر عاشقانه، بخوان که چون پرنده تنها و دام تزویرم، و رگه های تنم نور عشق جاری کن که پشت پرده شبها غمین و درگیرم، بگیر دست مرا تا بهار عشق ببر که از صفای بهارت تراوت گیرم، غریب طرز غرورم در این دیار غریب، بیا مرا برهان ورنه زود میمیرم. بنابراین از خلال این سروده میتوان دریافت که او دلسوزانه عاشق مردم خود بوده است و در اشعار او اوضاع و احوال اجتماعی با گوناگون صورت انعکاس یافته است.
به زعم استاد قویم، شعر لیلا صراحت با تعهدی که دارد با نوعی پرخاشگری تملق و تمنای احسن را خوش نمی بیند. جناب قویم با چند نمونه برداری کوتاه از مجموعه های شعری لیلای روشنی صراحت احساس وطن دوستی وی را در اینجا هم و در آنجا هم که غریب غربت بود می ستاید. شاعر معاصر خالد فروغ که به گفته خودش سبقه شاگردی لیلا صراحت را دارد، دائما همدم و هم صحبت لیلا بود در کابل و بیرون از مرز. وی بر این عقیده است که در سروده های لیلا صراحت عاطفه اجتماعی به وضاحت دیده می شود. یکی از اشعار سپید او را از زبان خانم فروغ می شنویم.
یکی از ویژگی هایی که در شعر سفید لیلا صراحت ما احساس کردیم این است که یک عاطفه اجتماعی از شعر لیلا صراحت احساس می شد و می شد. شعری از لیلا صراحت را که غزل هست می خوارم. در این شعر هم اگرچه احساسات شخصی لیلا صراحتی فروده شده، اما بالاخره به یک عاطفه اجتماعی ما دو می رسیم. لیلا بخواب یار نمی آید، در کلبت بهار نمی آید، طالاب انتظار تو چشمت را، نیلوفری ببار نمی آید، چسبیده شب به پنجره ها بریز، خورشید شب شکار نمی آید، پلک سپیده روی هم افتاده، صبح طلایه‌دار نمی آید. لیلا بخواب، خواب خوشت بادا، بیداریت بکار نمی آید.
شنونده های عزیز، در این برنامه همین قدر توانستیم از لیلا صراحت بگوییم و از ایجاد ادبی و یاد کنیم تا باشد نهادهای مربوط نیز با قدردانی و یاد خیر روان او را شاد گردانند. کجاست مادر دهر که بار دیگر این چنینها را به دنیا بیاورد؟ لیلا صراحت نیز از غنیمتهای ادبیات معاصر بود. با درود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.